بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال فی الدروس لو حدث في المبيع عيب خير مزمون على المشتري لم يمنع من الرد ان كان قبل القبض او في مده خيار المشتري المشترط او بالعصر فله الرد ما دام الخيار فان خرج الخيار ففي الرد خلاف. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته نسبت به عیبی که در زمان خیار حادث شده عرض کردیم که هیچ اختلافی نیست که اگر عیبی در زمان خیار، مثلا خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شرط حادث شده باشه، این مانع از رد نیست. یعنی مشتری می تواند اون عرض کنم کالا رو برگردونه به بایع و پولش رو بگیره. در دلیل این مسئله ایشون استناد کرد به اون عرض کنم قاعده، اون قاعده‌ای که میگفتیم تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. یعنی اگر مبیع تلف شد یا عیبی بهش وارد شد در زمان خیار، این به عهده کسی است که خیار نداره. ولذا اون کسی که خیار نداره که بایع باشه گردن اوست. وقتی گردن او شد مشتری میتونه این رو برگردونه و پولشو بگیره. ابتدا دوستان ما فرق نگذاشتیم که آیا در زمان خیار مشتری میتونه فقط برگردونه یا نه، این عیبی که در زمان خیار حادث شده است، این عیب ولو الان حادث شده در زمان خیار اما بعد از انقضاء خیار هم مانع از رد نیست. یعنی وقتی خیار منقضی شد باز هم این میتونه این رو برگردونه به بایع و پولش رو بگیره. گرچه دوستان این وسط کی مخالف بود؟ مرحوم محقق. مرحوم محقق میفرمود ما هم قبول داریم آقای مشتری میتواند این جنسی رو که در زمان خیار معیوب شده برگردونه به بایع، اما این برگردوندنش فقط در زمان خیاره. اما بعد از انقضاء خیار دیگه نمیتونه برگردونه. چرا؟ چون بعد از انقضاء خیار دوستان این عیب ولو عیبی است که در زمان خیار حادث شده، اما این عیب میشه عیبی که مضمون علی المشتری است. وقتی مضمون علی المشتری شد، به عهده مشتری شد، مشتری نمیتونه کالایی که عیبی بهش وارد کرده و اون عیب گردن خودش هم هست برگردونه به بایع و پولشو بگیره. تا اینجا رو دوستان ما دیروز عرض کردیم، درست شد؟ حالا ایشون بعد از این میره سراغ عبارت مرحوم شهید اول در دروس و لمعه. میدونید میخواد چه کار کنه تو این عبارت؟ تو این عبارت مرحوم شیخ انصاری میخواد ابتداءً از دروس دو تا فرع رو مطرح بکنه در مورد همین موضوع بحثمون، که اختلاف بین مرحوم محقق حلی که بیان کردیم دیروز و امروزم تکرارش کردیم و استادش ابن نما رو بیان کنه. تو یکی از این دو تا فرعی که از دروس نقل میکنه، نظر محقق رو که دیروز بیان کردیم امروزم تکرارش کردیم، میگه اختلاف محقق با استادش ابن نما رو هم مطرح میکنه. بعد یه فرع دومی میاره، بعد میره سراغ عبارت لمعه. میگه مرحوم شهید اول تو دروس دو تا فرع ذکر کرده، اما در لمعه فقط یکی از این دو تا فرع رو ذکر کرده، فرع ثانی رو ذکر کرده، فرع اول رو نیاورده. میخوام گزارش کلی بهتون بدم، بیاید تو فضای بحث. بعد میگیم خب چرا مرحوم شهید اول در لمعه فرع دوم رو آورده، فرع اول رو نیاورده؟ میگه لعل الفرع الاول، لعل الفرع الاول مترتب علی الفرع الثانی، شاید علتش این است که فرع اول مترتب بر فرع ثانی است. یعنی این دوتا ملازمن، وقتی فرع ثانی رو گفت خود به خود از توش فرع اولم در میاد. بعد میگیم چجوری در میاد، توضیح میده که حالا اونا رو میگم یواش یواش. خب ابتداعا بریم سراغ فرمایش شهید اول در دروس. ایشون دوتا فرع اونجا بیان کرده. فرع اول چیه؟ دقت کنید، ایشون در فرع اول دروس میگه اگر در مبیع عیبی حادث بشه که این عیب مضمون علی المشتری نباشه، یعنی این عیب گردن آقای مشتری نباشه، این عیب مانظرت نیست. دوستان بزرگوار، اگر عیبی حادث بشود که به گردن مشتری نیست، به گردن خود آقای بایعه، طبیعتاً این عیب نباید مانع از رد مشتری بشه. به مشتری ربطی نداره، مشتری میتونه جنس رو برگردونه. مثل کدوم عیب؟ ایشون میگه مثل عیبی که در زمان بگو قبل از قبض اتفاق افتاده باشه، یا عیبی که در زمان خیار اتفاق افتاده باشه، همون دو صورتی که ما دیروز تا حالا داریم در موردش بحث میکنیم، مثل این دو تا عیب. حالا چه زمان خیار شرط، چه زمان خیاری که مثل خیار مجلس و حیوان به اصل شریعت ثابته. چون خیار شرط رو دوستان بایع و مشتری خودشون تعیین میکنن و قرار میکنن، اما خیار مجلس و حیوان با قرار خود اینا نیست، به اصل شریعت ثابته. ایشون میفرماد فرق نمیکنه خیارش خیار شرط باشه یا خیار حیوان و مجلس. لذا با این حساب ایشون میفرماد خوب دقت کنید چی عرض میکنم، مادامی که خیار وجود داره، یعنی هنوز زمان خیار منقضی نشده، اینجا مشتری قطعا میتونه رد کنه، یعنی میتونه مبیع معیوب رو برگردونه به بایع پولشو بگیره. اما اگر خیار مدتش تمام شد، سوال آیا بعد از انقضاء خیارم میتونه این کالای معیوب رو برگردونه به آقای بایع و پولشو بگیره؟ ایشون میفرماد اینجا بین آقای محقق و ابن نما استادش اختلاف شده. ابن نما چی میگه؟ ابن نما میگه آقا زمان خیارم که منقضی شد، بازم مشتری میتونه رد بکنه، اشکال نداره. چرا؟ چون این عیب گردن بایع بود. وقتی عیب گردن بایع بود، مشتری این وسط چیزی گردنش نیست که نتونه رد بکنه. عیب گردن بایع بود، لذا انقضاء خیارم که صورت بگیره، باز میتونه مشتری اینو برگرد. اما مرحوم محقق دوستان گفته نخیر، بعد از انقضاء خیار نمیتونه رد کنه. میگیم به چه دلیل؟ میگه به خاطر اینکه ردی که برای مشتری مجاز بود در زمان خیارا، اون رده میدونه چرا مجاز بود؟ به واسه این خیاره بود. یعنی چون خیار داشت میتونست برگردونه، ولو عیبی هم حادث شده باشه. اما وقتی خیار تمام شد، دیگه خیاری وجود نداره که بخواد برگردونه، دیگه خیاری وجود نداره که بخواد برگردونه. اساساً دوستان عیب حادث رو ایشون مضمون علل بایع نمیداند، فقط در زمان خیار مضمون علل بایع میدونه، بعد از اتمام زمان خیار مضمون علل بایع نمیدونه، مضمون علل مشتری میدونه. البته دوستان این فرع اول مال جایی است که این کالایی که بایع به مشتری فروخته قبل از این عیب حادث یه عیب دیگری هم داشته، یعنی کالا کالای معیوب بوده، این آقا خیار عیبم داشته، حالا جدای از اون خیار حیوان یا خیار شب یا خیار مجلس، خیار عیبم داشته، این مال اونجاست که این اختلاف رو ایشون مطرح میکنه. ولذا دوستان تو فرع دوم میدونه ایشون چی میگه؟ دروس، مرحوم شهید اول در دروس، تو فرع دوم میگه اگر عیب حادث مثلا در زمان خیار تو مبیعی باشد که این مبیع اصلا معیوب نباشه، این مبیع چی باشه؟ صحیح باشه، سالم باشه، هیچ مشکلی هم نداشته، فقط یه دونه عیب توش حادث شده، اون عیبم در زمان مثلا خیار بوده، ایشون میفرماد اون حکمی که ما در فرع اول گفتیم عیناً اینجا هم وجود داره، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی همون اختلاف طبیعتاً اینجا هم هست. درست شد؟ نگاه کنید عبارت رو. قال فد دروس، اینجا رو باید خیلی آرام آرام پیش بریم ها، اینجا از اون جایی نیست که ما تون تون بریم جلو. قال فد دروس، این قال فد دروس عرض کردم میخواد دو تا فرق رو بیان کنه، اون اختلاف بین محقق و استادش ابن نما رو چکار کنه اینجا بیاره. قال فد دروس، بالای لو حدثه دوستان میرسید فرع اول، چهار سطر بعد آخر سطر داره ولو کانه، از پایین سطر سوم، بالای لو کانه میرسید فرع دوم. فرمایش دروس چیه؟ فرموده تو فرع اول لو حدثه فی المبیع عیبون، اگر حادث بشود در مبیع عیبی، که این عیب گردن آقای مشتری نباشه، غیر مضمون علی المشتری، یعنی گردن کی باشه؟ گردن بایه باشه. اگر یه همچه عیبی حادث شد لم یمنع من اول، خب طبیعی است که این مانع از رد نیست، خب عیب گردن بایه دیگه، من میتونم برگردونم چون ربطی به من ندارم به گردن بایه. البته امکان اون عیب حادث، اگر عیب حادث قبل القبض باشه او فی مدت خیار المشتری المشترط او بالعصر، یا در مدت خیار مشتری باشه که حالا یا این خیار شرط شده یا به اصل شریعت وجود داره. آقایون خیار مشتری که مشترط است میشه خیار شرط، خیار مشتری بالعصر چیه؟ مثل خیار مجلس و حیوان که به اصل شریعت ثابته، یعنی ما بخوایم یا نخوایم خیار حیوان تو حیوان وجود داره برای مشتری، خیار مجلس وجود داره. تو این جور موارد که عیب مضمون علی المشتری نیست، این عیب مانع از رد نیست و مشتری میتونه برگردونه، ولذا میگه ببین فلهو، یعنی للمشتری الرد مادام الخیار، یعنی آقای مشتری میتونه رد کنه البته مادامی که زمان خیار منقضی نشده، زمان خیار سر جای خودش وجود داره. فان خرج الخیار، اگر خیار خارج شد، خیار خارج شد یعنی چی؟ یعنی زمانش منقضی شد. ففر رد خلاف بین ابن نما و تلمیذه المحقق، اختلاف است بین ابن نما و شاگردش مرحوم محقق حلی که آیا میتونه رد بکنه یا نه. فجوزه ابن نما، مجاز دونسته این رد رو آقای ابن نما، یعنی ابن نما گفته زمان خیارم که منقضی بشود باز رد جائزه. چرا؟ لأنه من زمان البایه. دوستان لأنه من زمان البایه یعنی این عیب حادث ربطی به مشتری نداره، این گردن کیه؟ آقای بایه. وقتی گردن بایه شد الان هم من میتونم برگردم چون گردن من نیست، من مشتری که اینجا مقصر نیستم که. امام و منعه المحقق، مرحوم محقق دوستان من کرده این رد رو، گفته نمیتونه بعد از انقطاع خیار رد بکنه. چرا؟ لأن الرد لمکان الخیار. یعنی چی؟ یعنی اگر ما رد رو جائز میدونیم به واسطه وجود خیاره، الان که خیاری نیست ها، وقد زال، اون خیار زائل شده، الان که خیاری نیست دیگه نمیتونه رد بکنه. انگارا بعد از انقضاء خیار دوستان این عیب رو آقای محقق گردن کی میدونه؟ مشتری، مضمون علی المشتری میدونه و میگه وقتی مضمون علی المشتری شد دیگه طبیعتا نمیتونه رد بکنه. این فرع اول. ما چی عرض کردیم دوستان؟ ما عرض کردیم این فرع اول مال کجاست؟ یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ما عرض کردیم این فرع اول مال جاییست که این کالا، این مبیع قبلا یه عیبی داشته، یه عیب دومی حادث شده در زمان خیار. این مال اونجاست. به چه قرینه اینو عرض میکنیم؟ قرینه روشنش این است که فرع دوم میگه آقا جایی که این از قبلا معیوب نبوده، یه مبیع صحیحی بوده که در زمان خیار یه دونه عیب بهش وارد شده، اصلا قبلا هم معیوب نبوده، اونم حکم همین فرع اول رو داره. این نشانه این است که فرع اول مال کجاست؟ مال اونجاست که قبلا یه عیبی داشته. ولذا ببینید میگه ولو کان حدوث العیب فی مبیع صحیح، یعنی مبیعی که از قبل معیب نبوده، اگر حدوث عیب در مبیع صحیح اتفاق افتاد فی مدت الخیار فالباب واحد. فالباب واحد یعنی چی؟ یعنی حکم همونیه که تو فرع اول گفتیم. انگار همون اختلاف بین ابن نما و شاگردش محقق وجود داره. انتها کلام کی آقا؟ مرحوم دروس، یعنی شهید اول در دروس. خب همین شهید اول در لمعه وقتی اومده این مطلب رو بیان بکنه، فرع ثانی رو بیان کرده. آقا این فرع ثانی یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که این مبی قبلا عیب نداشته، خیار عیبی هم در کار نبوده، مبی سالم رو گرفته، مثلا خیار حیوان داشته، خیار مجلس داشته یا خیار شب داشته، بعد در زمان خیار عیب حادث شد، یعنی کالای صحیح شد معیوب. اینجا رو بیان کرده ها، اما فرع اول اصلا ازش حرف نزده. میگیم چرا از فرع اول حرف نزده؟ ایشون میگه لعلش، شاید شاید فرع اول مترتب بر فرع ثانیست، فرع اول مترتب بر فرع ثانیست. یعنی دلیل این که لمعه فقط فرع دوم رو ذکر کرده این است که فرع اول اونم مترتب بر فرع ثانیست. یعنی وقت فرع ثانی رو ما گفتیم، فرع اول هم خود به خود همون حکم رو داره. حالا چرا؟ دقت کنید به عرض من. ببینید محقق دوستان گفتیم اعتقادش چیه؟ آرام آرام بفهمید و با من همراه بشید. مرحوم محقق اعتقادش چی بود؟ مرحوم محقق اعتقادش این بود که عیب حادث مضمون علل بایع نیست، مضمون علل مشتری است. چون مضمون علل بایع نیست، یعنی گردن بایع نیست، این عیب نمیتونه سبب خیار برای مشتری بشه، چون گردن خود آقای مشتری است. محقق اعتقادش اینه. وقتی عیب حادث مضمون علل بایع نبود، طبیعتا دوستان این عیب مانع از رده. چرا؟ چون من مشتری تو این کالا یه عیبی ایجاد کردم که این عیب گردن کیه؟ گردن خود منه. خب من نمیتونم کالای صحیح یا کالای با وجود یک عیب از آقای بایع بگیرم، اما وقتی میخوام کالا رو بشه رد کنم پولم رو بگیرم چیکار کنم؟ کالای با عیب یا با دوتا عیب بش بدم. اون میگه آقا شما درست خیار داری اما نمیتونه کالایی که سالم گرفتی معیوب برگردونی، نمیتونه کالایی که یه دونه عیب داشته از من گرفتی الان با دوتا عیب به من برگردونی. با توجه به اون که عیب حادث گردن کیه؟ گردن خود مشتریه. اینو توجه بهش بکنید. ولو دوستان من بخوام رد بکنم به عیب سابق، یعنی نمیتونم من مشتری بگم آقا بالاخره این کالایی که تو به من دادی معیوب بوده، من به واسطه همون عیب سابق بد رد میکنم. میگه درسته معیوب بوده اما یک عیب داشته، الان تو میخوای با دوتا عیب به من برگردونی. رد به عیب سابق در صورتی که عیب جدید مضمون علل مشتری باشد جائز نیست. لذا دوستان رد در زمان خیارم اگر جائزه به واسطه وجود خود خیاره. یعنی اگر ما در زمان وجود خیار و قبل از انقضاء خیار میگیم محقق جائز میدونه رد رو، رد رو جائز نمیدونه به واسطه این عیب حادث، چون عیب حادث رو گردن کی میدونه؟ خود مشتری میدونه. اون عیب حادث سبب رد نیست، خیاره که سبب رده. و لذا محقق میگه حالا که خیار منقضی شده دیگه رد جائز نیست، دیگه رد جائز نیست. در نتیجه منشأ قول محقق که میفرمود بعد از انقضاء خیار رد به عیب حادث جائز نیست بلکه رد به واسطه خود خیاره، منشأ این قول این است که بایع رو ایشون ضامن عیب حادث نمیدونه، بلکه عرض کنم مشتری رو ضامن میدونه. میگه این عیب حادث مضمون علل مشتری است. به همین دلیل که بایع رو دوستان ضامن نمیدونه، در لمعه شهید اول دوستان فرموده این عدم زمان بایع که محقق فرمود منافات داره با اون چه که مرحوم محقق در شرایع فرموده. آخه تو شرایع ایشون فرموده عیب حادث در حیوان مضمون علل بایع، میگه تو شرایع ایشون فرموده مضمون علل بایع، اینجا میگه چی؟ میگه مضمون علل مشتری است و و این دوتا با هم دیگه منافات داره. پس معلوم میشه دوستان برداشت شهید اولم چیه؟ برداشت شهید اولم از فرمایش محقق این است که مرحوم محقق عیب حادث رو مضمون علل مشتری میداند، که میگه این حرفتون با حرف شرایطتون جور در نمیاد. شما تو شرایط میگی مضمون علل بایعه، چطور اینجا میگی مضمون علل مشتریست؟ معلوم میشه برداشت جناب شهید اولم همین مسئله است. پس چه عیب سابق باشد چه عیب سابق نباشه، رد در زمان خیار به واسطه چیه؟ به واسطه خود خیاره دیگه. عیب سابق باشه نباشه فرق نمی کنه. بر همین اساس دوستان ایشون فرع اول و دوم رو چی میدونه؟ یکی میدونه حکمش رو. میگه هرچی ما تو فرع اول گفتیم تو فرع دوم هم میگه، لذا ایشون فرع دوم رو که ذکر کرده فرع اول هم میشه مترتب بر همین فرع دوم. نگاه کنید عبارت رو، آرام آرام باید پیش بریم ها. لکن الذی حکاه فی اللمعه، اون چه که حکایت کرده اون رو جناب شهید اول در لمعه عن المحقق، و بل فرع الثانی، یعنی جناب شهید اول در لمعه فقط فرع دوم رو از محقق نقل کرده. آقا فرع دوم کدوم بود؟ ما توی عبارت دروس براتون فرع اول و دوم رو معلوم کردیم. ایشون خودش اینجا میگه، میگه و خب میدونه فرع ثانی کجاست؟ حدوث العیب فی مبیع صحیح، نه مبیع معیب، نه مبیع معیوب، نه مبیع صحیح، که همون فرع دوم بود. فقط اینو ذکر کرده. میگیم چرا فقط فرع دوم رو ذکر کرده؟ پس فرع اول چی شد؟ میگه ولعل الفرع الاول مترتب علیه، چه بسا فرع اول مترتب بر فرع ثانیست. آقایون مترتب بر فرع ثانیست یعنی چی؟ یعنی هر دو فرع از یه وادیه، یه چیز رو میخواد دیگه. بر اساس نظری که جناب محقق داره نتیجه دو فرع یه چیزه، یه حرف میشه تو هر دوش زد. حالا چرا؟ الا ان دوستان دلیل مترتبونه. چرا؟ لأن العیب الحادث طبق نظر محقق اذا لم یکن مضمونا علی البایع، دوستان بزرگوار این اذا لم یکن مضمونا علی البایع اعتقاد کیه؟ اعتقاد محقق دیگه ها. وقتی محقق داره میگه عیب حادث مضمون بر بایع نیست، یعنی گردن آقای مشتریه، عیب حادث وقتی مضمون بر بایع نشد حتی یکون سببا للخیار، تا بخواد سبب برای خیار مشتری بشه. للخیار رو بنویسید للخیار للمشتری، سبب بشود برای خیار آقای مشتری. این قایت الامر رو، این بین دو خط تیرار نصف خط رو بردارید از عبارت، کارش نداریم فعلا، این بمونه طلب شما. عیب حادث وقتی مضمون بر بایع نشد تا بخواد برای مشتری خیار ایجاد کنه، گردن بایه نیست که بخواد خیار برای آقای مشتری ایجاد کنه. وقتی اینجور شد کانه، این کانه جواب ازاست، کانه مانع عن الرد العیب السابق، خود همین عیب حادث میشه مانع از رد آقای مشتری به واسطه عیب سابق. یعنی مشتری دیگه حتی حق این که به واسطه عیب سابق اینو برگردونه نداره. چرا؟ چرا نداره دوستان؟ هی تکرارش کردم، چرا نداره؟ به خاطر اینکه جنس سالم گرفته میخواد جنس معیوب بده، یا جنس با یه دونه عیب گرفته میخواد با دوتا عیب بده، و حالی که این عیب حادث گردن کیه؟ گردن خودشه. و وقتی گردن خود مشتریه این مانع از رده، کانم مانع عن الرد بالعیب السابق، از لا یجوز الرد بالعیب، این بالعیب کنارش بنویسید یعنی عیب سابق، جائز نیست آقای مشتری رد کنه به واسطه عیب سابق مع حدوث عیب مضمون علی المشتری، با وجود این که عیبی حادث شده که اون عیب مضمون علی مشتری است. خب نتیجه چی شد؟ فیکون الرد فی زمان الخیار بالخیار لا بالعیب السابق. پس اونی که دلیل است برای این که آقای بای مشتری میتواند رد کنه در زمان خیار، خود اون خیاریه که داره، خیارش باعث شده میتونه برگردونه، نه عیب سابق. عیب سابق جواز رد به او نداد. وقتی خیار داد این رو بهش داد، اجازه رو بهش داد که رد بکنه، معناش این است که مادامی که خیار داره بگو میتونه رد کنه، خیار که منقضی شد دیگه نمیتونه رد کنه. این همون نتیجه ایست که جناب محقق گرفت. درست شد؟ فمنشأ هذا القول. دوستان منشأ هذا القول یعنی منشأ قول محقق که می‌فرمود بعد از انقضاء خیار دیگه نمیتونه به عیب حادث رد بکنه، اما تا زمانی که خیار وجود داره میتونه. منشأش میدونه چیه؟ منشأ این قول عدم و زمان البایه لل عیب حادث. منشأش این است که بایه عیب حادث رو اصلا ضامن نیست که بخواد به واسطه این عیب حادث رد بکنه، بلکه ردش به واسطه همون خیار بود. و لذا رو همین حساب که منشأ این قول عدم زمان بایه است مر عیب حادث رو، یعنی محقق اعتقاد به عدم زمان بایه داره نسبت به عیب حادث، رو همین حساب ذکر جناب شهید اول در لمعه که ان هازا، هازا رو بزنید به همین عدم زمان بایه لعیب الحادث، همین معتقده، بگو معتقده چی؟ معتقد آقای محقق. این مطلبی که ما گفتیم محقق اعتقاد داره عدم زمان بایه لعیب الحادث، این مطلب از محقق مناف لما ذکر او فی الشرایع. این با حرف شرایع خود محقق جور در نمیاد. چرا؟ چون تو شرایع چی گفته؟ گفته من ان لعیب الحادث فی الحیوان مضمون علی بایه. اونجا گفته عیب حادث در حیوان مضمون علی البایه، نه مضمون علی المشتری. با این که ما حکمهی به عدم العرض، با این که حکم کرده که مشتری حق عرض گرفتن نداره، یعنی گردن بایه هست اما عرض نمیتونه بگیره، فقط آقای مشتری میتونه چکار کنه؟ میتونه رد بکنه، عرض نمیتونه بگیره، عرضو گذاشته کنار، اما اون عیب حادث رو مضمون علی البایه میدونه. این که این منافات رو ایشون ذکر کرد، میخواد دقت کنید چه عرض کنم. از این ولذا ذکره ها تا اون دو خط که الان خوندم، این فقط و فقط میخواد این مطلب رو به ما برسونه که اگر من شیخ انصاری برداشتم این بود که محقق حلی میخواد بگه آقای بایه ضامن عیب حادث نیست، این برداشت درستیه. چرا؟ چون لمعه همین برداشت رو کرده، فقط همین رو میخواست بگه تو این دو خط تا آخر ها، ولی هیچ چیز اضافه ای نمیخواد بگه. چرا من شیخ انصاری میگم آقای محقق اعتقاد داره که بایه ضامن عیب حادث نیست؟ میگه به خاطر که لمعه همین رو فهمید، توضیح که داد هیچی، علاوه بر اون یه معیدم آورد، میگه رو همین حساب لمعه همین رو فهمیده و همینجوری گفته این دو طرف با هم منافات دارن. خب دوستان بزرگوار، جمع بندی کنم، تا اینجای عبارت شیخ انصاری میخواد چی بگه؟ میخواد بگه پس محقق عیب حادث رو سبب جواز رد نمیدونه. این عیب حادث باشد یا نباشد، عذر میخوام، عیب سابق رو، عیب سابق باشد یا نباشد، عیب حادث رو ایشون مضمون علی البایه نمیدونه، چه اون عیب سابق باشه چه عیب سابق نباشه. ولذا اگر آقای محقق اعتقاد به جواز رد داره در زمان خیار، به خاطر چی جواز رد رو قائله؟ به خاطر خود خیار، نه به واسطه عیب حادث. پس این توضیحی که ما عرض کردیم توش فرقی نمیکنه که عیب سابقی بگو باشد یا نباشد. پس فرق بین فرع اول و دوم، آخه فرع اول و دوم فرقش چی بود؟ فرع اول و دوم فقط فرقش این بود که یکی عیب سابق داشت یکی نداشت. ما تو این 5-600 7-800 که الان خوندیم ما ثابت کردیم طبق بیان جناب محقق تفاوتی وجود نداره که عیب سابق باشد یا نباشد. پس فرق بین فرع اول و دوم نیست. این اون بالا که گفت لعل فرع اول مترتبون علی رو ثابت کردیم، درست شد. حالا این دو خط رو هم عرض کنم تا عم الثالث دیگه هرچه میخواهد دل تنگت سوال کن. این دو خط رو هم عرض کنم، این دو خط چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، یه عبارتی رو مرحوم صاحب جواهر داره، مرحوم صاحب جواهر. من اجازه بدید عبارت صاحب جواهر رو بخونم. میدونید صاحب جواهر یه عبارتی داره، شیخ انصاری از صاحب جواهر اینجوری نقل میکنه، میگه صاحب جواهر، الان عبارت صاحب جواهر رو براتون میخونم ها، میگه صاحب جواهر معتقد است که فرمایش محقق با فرمایش استادش عکس هم دیگه است. فرمایش محقق با فرمایش استادش ابن نما اینا عکس هم. بعد صاحب جواهر میگه آقا من اینو قبول ندارم، یعنی تضعیف میکنه هر دو نظر رو، هم حرف محقق رو تضعیفش میکنه میگه من قبول ندارم، هم حرف ابن نما رو تضعیفش میکنه میگه من قبول ندارم. به چه بیان تضعیف میکنه؟ بذارید من عبارت رو بخونم تو اون بیان رو عبارت براتون توضیح بدم. ببینید این عبارت که الان میخونم براتون تو کتابتون نیستا، ها، برای فهم این دو سطرم به نظر من این عبارت لازمه. دقت بکنید، اگر کسی میخواد بنویسه تونتون باید بنویسه، یه مقدارش هم که بنویسید با سرچ دست میاد دیگه، ها، سرچش بکنید در میاد. سماع عن المصنف، این مصنفی که ایشون میگه صاحب جواهر میگه، میدونه جواهر شرح چیه؟ بگو شرایع دیگه، ها، مصنف یعنی محقق که صاحب شرایع، میگه سماع عن المصنف من ان له الرد به اصل الخيار لا بالعیب الحادث. سما عن المصنف یعنی اون حرفی که آقای مصنف میخواد بزنه، که چی میخواد بگه؟ من ان له الرد، که مشتری میتونه رد کنه، اما ردش به واسطه چیه؟ به اصل الخيار لا بالعیب الحادث. این حرف محقق. و ابن نما بالعکس، اما ابن نما عکسش رو میگه. عکسش رو میگه یعنی چی؟ یعنی میگه رد به واسطه عیب حادثه، رد به واسطه اون عیب حادثه، ولذا بعد از خیارم میتونه رد بکنه. فما عن المصنف من ان له الرد به اصل الخيار لا بالعیب الحادث و ابن نما بالعکس فی غیر محله. این حرف درستی نیست، نه حرف شاگرد درسته، بگو، نه حرف استاد درسته. میگه آقا چجوری نه حرف شاگرد درسته نه حرف استاد؟ به چه دلیل؟ میگه بل مقتضى الجمع بین الدلیلین، مقتضای جمع بین دو دلیل اینه، الحکم به انهما سببان. آقا ما حکم میکنیم به این که هم خیار هم عیب حادث هر دو سببان برای جواز رد. الحکم به انهما، انهما یعنی هم خیار هم عیب حادث، هر دو سببان لجواز رد المری کما هو واضح، کما هو واضح، سببان لجواز رد المبیع، لجواز رد المبیع کما هو واضح. ایشون میگه آقا ما نه حرف ابن نما رو میزنیم، کمکم کنید، نه حرف محقق رو میزنیم، میگیم هر دو سببه، هم خیار هم عیب حادث. شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر، خدا پدرتو بیامرزه، خدا مادرتو بیامرزه، ابن نما که حرفش منافاتی با فرمایش شما نداره. ابن نما نگفت فقط عیب حادث، ابن نما هم بهش بگی عیب حادث میگه من هم عیب حادث رو قبول دارم که رد بهش میشه کرد، هم خیار رو قبول دارم. ابن نما که نخواست خیار رو رد کنه، خواست عیب حادث رو اثباتش کنه. بیان ابن نما رد خیار نبود، اثبات عیب حادث بود. خواست بگه به عیب حادث میشه رد کنی، نخواست که بگه به خیار نمیشه ردش کنی، ولذا این جمعی که شما کردی حرف ابن نماست، حرف ابن نما همینه. شما نمیتونی بگی نه حرف این درسته نه حرف اون درسته، حرف من درسته که میگم جمع کنید بین هر دو. خب این جمع حرف ابن نما هم هست. نگاه کنید عبارت رو، ثم انه ربما یجعل قول المحقق اکسن لقول شیخه. چه بسا قرار داده شده، کی قرار داده؟ آقایون صاحب جواهر با این عبارتی که خوندم، قول محقق را عکس قول استادش قرار داده. چون ایشون چی گفت؟ گفت آقا و ابن نما بالعکس. ظاهر این ابن نما بالعکس چیه؟ این است که ابن نما معتقد است رد به واسطه عیب حادث است لا بالخیار، یعنی عیب حادث رو خواسته اثبات کنه، بگو خیار رو خواسته رد کنه، ها، اینا رو عکس هم دیگه قرار داده، بعدم خودش تضعیف کرده، و یضعف کلاهما، هر دو رو تضعیف کرده. به چه بیان؟ به ان الظاهر تعدد الخيار. آقا چه اشکال داره ما هم اون خيار حیوان و مجلس و شرط رو مثلا بگیم میشه به واسطه او رد کرد، هم عیب حادث رو بگیم خيار عیب میاره و میشه به واسطه او رد کرد، یعنی هر دو خيار رو بپذیریم. جناب شیخ انصاری میگه وفیه، در این حرف حرف صاحب جواهر اشکاله. اشکالش چیه؟ اشکالش این است ان قول ابن نما لا یعبا عن التعدد. قول ابن نما بگید من نمی کنه از تعدد، من نمی کنه از تعدد یعنی می سازه با تعدد. میتونیم بگیم آقای ابن نما هم رد به واسطه عیب حادث رو قبول داره، هم رد به واسطه خیار رو، چون ایشون خواست عیب حادث رو اثبات کنه، نه اینکه خواست خیار رو رد بکنه. کمال آیه تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
چون
در زمان خیار، در زمان خیار اون دلیلی که ما داریم که گفت تلف المبی فی زمان الخیار ممن لا خیار له، اون رو ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه اگر عیبی حادث شد در زمان خیار، مادامی که خیار وجود داره اون عیب رو دیگه لحاظش نمی کنن، میگن برای عیب در زمان این آقا حادث شده، اما چون خیار داره این میتونه برگرد. بالاخره اون قاعده رو نه دیگه، ایشون قائل نیست دیگه، ولذا گفت تا زمانی که خیار وجود داره میتونه رد کنه، اما بعد از خیار نمیتونه. این معناش چیه؟ میشه یک کسی مثل محقق بگه آقا تا زمانی که خیار وجود داره رد جائزه، اما در این حال بگیم آقا اون عیب حادث خیار از بین میبره؟ اگه خیار از بین میبره خود عیب حادث هم که گردنش نیست پچید چرا رد میکنه؟
درست است باید بگیم که زمان مشتریه، اما بگیم خیار هم داره، اگه به زمان مشتری در زمان خیار هم
نه، چرا به زمان مشتری هست، به این معنا به زمان مشتری هست، اما این رو بگذارید کنار چی؟ بگذارید کنار اون قاعده که مادامی که خیار داری ولو عیبم حادث بشه و اون عیب رو هم ما در نزد مشتری حادث شده، گردن بایع هم نیست، اما چون خیار داری میتونی برگردی، که عملا معناش این است که این عیب دیگه گردن مشتری نیست مادام الخیارها. اما میخوایم بگیم مادامی که خیار وجود داره این به خیار میتونه رد کنه، بعد از اون نمیتونه.
این فرمایشی که شیخ اولش از این گردن
دروس؟
بله بله این دستای دروس اینه که جمع محقق هم میگه که آقا اگر ای زمان خیار حادث بشه این برگردن باعث اختلاف که ایجاد میشه زمان خیار تموم میشه حالا میخواد رد بکنه، یعنی محقق هم این رو میفهمه، بعد آخرش نتیجه میگیرن که آقا مطلقا جمع محقق میگه که ای به حادث برگردن مشتری.
ببینید شما ظاهرا این فرمایشتون مستفاد از اون سطر اول قالف الدروس که میگه لو حدث فی المبی عیب غیر مضمون علی المشتری، این مضمون علی المشتری نیست.
همین رو میفرما
در ادامهش ساده اختلاف رو میاد زمان خیار که متوجه شدم اما اون رو بگذارید کنار چی؟ کنار چند تا عبارت دیگه. وقتی میخواد اختلاف رو بیان کنه تو همون عبارت دروس میگه فإن خرج الخيار ففر رد خلاف بین ابن نما و تلمیزش محقق فجوزه ابن نما لانه من زمان البایع و منعه المحقق لان الرد بگو لمکان الخيار و قد زال. اجازه بده این یک
میتونه رد بکنه پول ایران باید بده، اگه برگردن مشتری بوده ای دیگه، یعنی باید رد
بده. نه ایشون حرفی از پول عید نزد، ایشون فقط میگه آقا در زمان خیار این میتونه رد بکنه، پول اضافی هم رد و بدل لازم نیست بشه، فقط میتونه رد کنه. این یکی. صفحه بعد از اینکه عبارت لمعه رو نقل میکنه میگه لعل فرع ثانی مترتب علی لان العیب الحادث اذا لم یکن مضمونا علی البایع، یعنی محقق اعتقادش این است که این عیب حادث ولو در زمان خیار اما مضمون علی البایع نیست، مضمون علی المشتری است، چون مضمون علل بایع نیست نمیتونه خیار برای مشتری بیاره، فقط و فقط در زمان خیار به واسطه وجود اون خود خیار میتونه. اشکال آقا رو میتونید بکنید، اشکال آقا رو من جواب دادم، ایشون معتقده که در زمان خیار ولو ما به کلیت حرف ایشون عیب رو مضمون علل مشتری دانستیم نه مضمون علل بایع، اما در زمان خیار چون آقای عرض کنم مشتری خیار داره به اون خیار میتونه رد کنه. اون بین دو خط تیره هم من یادم رفته آیون، این بین دو خط تیره دوستان ما قبلش چی گفتیم؟ گفتیم که این عیب حادث مضمون علل بایع نیست تا بخواد برای مشتری خیار ایجاد کنه، پس خیار برای مشتری خیار جدیدی ایجاد نمی کنه. بعد میگه غایت الامر کونهو، ضمیر کونهو رو بزنید به عیب حادث. نهایت این است که این عیب حادث خیار برای مشتری ایجاد نمیکنه ها، اما قیرمان انعن رد مثل خیار سلاسه. ببینید این همون جوابیه که به دوستمون دادم ها، نهایتش این خیار برای مشتری ایجاد نمیکنه ها، اما مانع از رد به واسطه خیار سلاسه هم نیست. یعنی عیب حادث گردن آقای مشتری هست، اما بازدارنده نیست از اینکه مشتری بخواد به واسطه اون خیار سه روز حیوان رد بکنه، مانع از اون نیست، اما عرض کنم خیار جدیدی هم براش ایجاد نمی کنه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.